أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعائي شريف رابا حضور قلب وتوجه درگاه خدای متعال عرض بدون. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا ناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أربك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين على علي بن الحسين على أولاد الحسين على أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. بفيشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت سید الشهدا علیه السلام صلوات بلندی تقدیم. اگر در نذر صیغه خوانده نشود، اون نذر شرعاً منعقد نشده است. این سوالی است که زیاد میکنند که مثلا ما نذر کردیم، حالا مورد بهتری پیدا شده، آیا میتونیم اون مورد رو ترجیح بدیم بر اون مورد نظرمون یا نه؟ یا الان واسمون مشکله، میتونیم کار دیگه‌ای بکنیم، به وقت دیگری بیاندازیم؟ از این سوالات متعدد میکنن. معمولا در جواب ما اینطور عرض میکنیم که آیا صیغه نذر خوندن یا نه. اگر صیغه نذر نخونده باشند، در حقیقت نذرشون شرعاً منعقد نشده است، بنابراین اصلا تکلیفی ندارن. زمانی که شخص فقط نیت میکند که من فلان کار را انجام میدهم، یا حتی بر زبان هم جاری میکند، میگه اگر خدا فراهم کنه من منزل بخرم، یه گوسفند مثلا برای حضرت قمر بنی هاشم میدم، یا هر سال تاسوعا این کار رو میکنم، این رو حتی به زبان هم میگه، ولی این صیغه نذر نیست. صیغه نذر این است که یا به عربی بگوید لله علیه ان افعل کذا، یا به فارسی یا به زبان دیگر بگوید برای خدا بر من است که این کار را بکنم، یا به زبان ترکی بگه یا به زبان دیگری بگه، منتها این ترجمه لله علیه را بگوید برای خدا بر من است. اگر این رو نگفته باشند، که معمولا نذر کنندگان اصلا از این قضیه بی اطلاعند و تو این مورد هیچ وقت ذهنشون نبوده که صیغه نذر بخونن، نذرشون چون منعقد نشده بنابراین واجب نیست همونی که در نظر گرفته اند او را انجام بدن. حالا اگه میخوان تغییرش هم بدن اشکالی نداره. اگر میخوان به تأخیر بیاندازن باز هم بلا اشکاله، چون اصلا نذری نبوده. اما اگر این صیغه را شخص بخواند و بگوید، بعد از آن دیگه باید ملتزم باشه، بعد از او دیگه نمیتونه تغییر بده، مگر اینکه برای او عسر و حرج بشه یا ضرر فوق العاده‌ای بشه. اول نبوده، بعدن این چنین بشه. مثلا نذر کرده بوده پیاده بره برای زیارت حضرت رضا علیه السلام، اون وقت که نذر کرده حالش خوب بوده، اما الان که زمان وفای به نذر رسیده، الان یا براش عسر و حرج شده یا با توجه به شرایط بدنیش براش ضرر خواهد بود، اینجاست که واجب نمیشه. اما اگر نه عسر و حرج است نه ضرر است، بلکه فقط یه مورد اولایی پیدا شده، به نظرش میرسه که یه کار مثلا بهتری رو انجام میشه بده، صیغه نذر خوانده باشد دیگه نمیتواند اون عمل رو ترک بکنه، و اگر این کار رو بکنه معصیت بزرگی انجام داده، چون شکستن نذر از محرمات کبیره است و کفاره هم داره. گذشته از این که گناه کرده و کفاره شو باید بده، خود مورد نذر هم باز باید انجام بده، منتها دیگه در یک زمان دیگر، فقط زمانش تأخیر میفته، و الا این که بخوام بگیم پاک میشه صورت مسئله، خیر. در نذر اگه مخالفت کرد عمدن، هم معصیت کرده هم باید کفاره بده، هم مورد نذران باز باید انجام بدهد. این در بحث نذر. خدای متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون آشنا بگرداند و در انجام همه این وظایف هم به یکایک ما و شما توفیق کامل مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. عرض شد که ما در مسئله بندگی معیار در بندگی رو فقط باید امام معصوم بدانیم و بس، سخن اوست که حجت است. اگر ما در زمانی که دسترسی به امام معصوم نداریم داریم تقلید میکنیم، خود این تقلید به تجویز امام معصومه. اگر تقلید رو امضا نمیکردن، تقلید رو تأیید نمیکردن، ما مجاز نبودیم تقلید کنیم. و این تقلید هم تا اونجاییست که خطای اون مقلد معلوم نشه، که معمولا هم معلوم نمیشه. در تشخیص کلیات احکام ما به دلایلی که فعلا نمیخوایم اینجا بیان کنیم، به اون دلایل برامون روشن شده که فتوای فقیه در حق ما حجته. یعنی اگر بر اساس فتوای او عمل کنیم، به ما گفتند در صورتی که خطا هم باشد قیامت مورد مؤاخذه واقع نمیشوید. این معنای تقلید و حد اکثر برد تقلیده. حد اکثر تأثیری که داره اینه که مقلد رو از جهنمی شدن نجات میده. لذا بعضی از فقها اول رساله هاشون اینجوری نوشتن: عامل به این رساله اندالله معذور و انشاءالله معجور است. این انشاءالله رو تو دومی آوردن، تو اولیش دیگه قطعیه. کسی که به این رساله عمل کنه پیش خدا عذر داره، یعنی دیگه جهنم نمیبرنش. درسته؟ حالا ثوابم داره یا نه؟ انشاءالله داره. از اینجا به بعدش به قید انشاءالله است. این در کلیات احکامه. در سایر موارد دیگه این بحث تقلید هم مطرح نیست. معیار امام معصوم علیه السلام، ما باید او رو همیشه مد نظر داشته باشیم. اعتقاد به امامت او در مقام بندگی لازمه، امتثال عملی هم لازمه. خب این که بعضی در ذهنشون آمده که در مسئله امامت و در مسئله پیروی از امام آنچه مورد نظر است فقط و فقط بحث پیروی عملی است، اگه انسان عملا پیرو اونها باشد دیگه کافیه، این برای نجات کفایت میکنه، حرف باطلی است. کما اینکه از اون طرف این قول که در سابق ایام به گروهی به نام مرجعه با عینم نمیسن، با همزه مینویسن، به گروهی به نام مرجعه نسبت داده میشد و مشهور است که مرجعه معتقد بودن اگر ما معرفت امام رو داشته باشیم و معتقد به امامت امام باشیم کافیه، اینم باطله. رئیس مرجعه یکی بود که کنیش ابوالخطاب بود. ابوالخطاب در زمان امام صادق علیه السلام، این در کوفه زندگی میکرد، یه مش نوچه هم داشت، دوروری هایی هم داشتن، اینا شیعه هم بودن. یه کسی به امام صادق علیه السلام عرض کرد: ابن رسول الله، این ابوالخطاب میگه خودش از شما شنیده که اعرف امامک وفعل ما شئت، تو امامتو بشناس، بعد دیگه هر کاری کردی کردی، هر ملقی زدی زدی. حضرت فرمود لعن الله ابوالخطاب، خدا لعنت کنه ابوالخطاب رو. من به او این جمله را گفتم، منتها او تقطیع کرده این جمله رو، یه قسمت رو بریده. من به او گفتم اعرف امامک و عمل ما شئت من الخیر، امام تو بشناس، اون وقت هر کار خوبی خواستی بکنی اون وقت بکن. چون اگر کار خیر بکنی در فرضی که معرفت امام داشته باشی، اون وقت پذیرفته میشه، خدا میپذیره، عمل کامله. اگر تو امام تو نشناسی عمل خیر انجام بدی، پذیرفته نمیشه. اگر هم امام تو بشناسی کارهای خیر انجام ندی، کفایت نمیکنه برای اینکه ایمنی پیدا کنی. من اینجور گفتم، او داره اونطور تیکه آخرشون به صرفه نیست، ولی حذف کرده. شبیه او الان توی جامعه امام هست، منتها اسمشون مرجعه نیست. خیلی از این عقاید در گذشته تاریخ ریشه داره، بودن. خیلی از این اعتقادات نتیجه دوراندیشی و خردورزی بشر نیست، بشر از اول اینجوری ها بوده. اسماش رو یه خورده قشنگتر و شیکتر و عرض حضورتون که آبکشنه تر کردن، وگرنه داستان رگ و ریشه‌اش از سابق ایام بوده. الان هم یه عده‌ای هستن که این اعتقاد رو دارن، از یک طرف که بگن ما اگر یه فل جمله اعتقادات درستی داشته باشیم کافیه، بعضی که همین هم لازم نمیدونن. هر کسی با هر عقیده‌ای رحمت خدا رو اونقدر دامنش رو واسع میگیرن که همه رو تو دریای رحمت خدا غرق شده میبینند. اینقدر رحمت خدا واسعه که همه رو میگیر. بعضی اینجوری هن. اینام ریشه فکرشون شبیه مرجعه است. چون برای انجام دستورات دینی و تقیدات مذهبی بالاخره انسان باید پا بذاره رو هوای نفسش دیگه، تعارف که نداره، درست؟ باید پا بذاره هوای نفس. حالا که میخواد پا بذاره هوای نفس، مشکله. اگرم بخواد کار رو یه جوری انجام بده که خودش بفهمه که اشتباهه، بهش خیلی خوش نمیگذره. بهتره توجیهش کنه، خیال خودش رو راحت کنه، بعد اون کار رو انجام بده. بل یرید الانسان لیفجر امامه یسأل ایان یوم القیامه. انسان دنبال اینه که راه پیش روی خودش رو برای فسخ و فجور باز کنه. میخواد شیلنگ تخته مندازه، میاد خلاصه به قول امروزی ها تئوری پردازی میکنه، میاد نظریه پردازی میکنه، میاد توجیه علمی میکنه، میگه یسالو ایانه یوم القیامه، اصلا قیامت کی میخواد بشه، اصلا معلوم یه وعده ها سر خرمن است، یه حرفا چی، کی دیده، کی ازش خبر داره، تجربه شده نشده. اینا برای چیه؟ ریشش اینه، یرید الانسان لیفجر امامه. حالا اونجوری کن. یکی از راهاش چیه که ما وایس میگیم هر جا که هستیم خوبه دیگه. او اومده قیامت رو منتفی میکنه، یه عده قیامت رو منتفی نمیکنن، ولی رحمت خدا رو اونقدر دامنش رو طبق دلخواه خودشون گسترده میکنن که همه تو رحمت خدا غرقن. منتها اقیانوس رحمت خدا بعضی جاش کم عمقه، بعضی جاش خیلی عمیقه، خیلی که بخوان تغییر حاصل بدن و اختلاف قائل بشن. برای بعضی افراد خیلی رحمت خدا شامل حالشون میشه، بعضی هم نه اونقدر زیاد نیست، ولی بالاخره میشه. ریشه همونجاست. از اون طرف هم یه عده‌ای در جانب مقابل قرار میگیرن، میگن اصلا بحث معرفت و اعتقاد به ولایت اینا مطرح نیست. اگر از نظر عمل تو مطابق دستورات این رفتار کردی مسلمان واقعی هستی، ولو اینکه از نظر معیارهای دنیوی شما اسم شیعه نیست یا مسلمان نیست، در واقع شما مسلمان و مؤمن و شیعه. اینام از این طرف میکنه. امام علیه السلام فرمود که هر دو رکنش لازمه، هم عقیده به ولایت ما و هم عمل بر طبق او. اعرف امامک و عمل ما شئت من الخیر، که در این صورت که هر کار خوبی رو انجام دادی تو ظرف داشتن معرفت امام، اون وقت فانها تقبل، این حسنه قبول میشه، وگرنه پذیرفته نمیشه. خب این عرایزی که ما قبلا شبهای قبلم به نحوی اینا رو گفته بودیم، چون از مسائلی است که اذهان به خصوص بعضی از جوانهای ما رو درگیر میکنه این نوع بحث ها، من اینها رو تکرار کردم. حالا امشب میخوام در این زمینه یک کلامی و بیانی از امام ششم حضرت امام صادق علیه السلام عرض کنم و ترجمه کنم و عرایزم رو ختم کنم، منتها مشروط به یک صلوات بلند شما. خیر الناس، ان خیر الناس من یجتمع فیه خمس و خصال، بهترین مردم کسی است که پنج خصوصیت در او جمع بشه. اذا احسن استبشر و اذا اساء استغفر و اذا اعطی شکر و اذا ابتلی صبر و اذا ظلم غفر. اگر کسی این پنج خصوصیت در او جمع شد جزء بهترین مردم. اولیش اینکه وقتی کار خوب انجام میده خوشحال میشه، دوم وقتی کار بد از او سر میزنه طلب آمرزش میکنه، سوم اذا اعطی شکر، وقتی به او نعمتی داده میشود سپاس میگذارد، چهارم وقتی به بدیه‌ای مبتلا میشود صبوری پیشه می کند، و پنجم وقتی بر او ستم می رود از اون شخص عفو می کنه و گذشت می کنه. اما اولیش اذا احسن استبشر، وقتی کار خوب انجام می ده خوشحال می شه. ما تو بعضی روایات داریم اصلا مؤمن به این تعریف شده، المؤمن من سرته حسنته و ساعته سیئته. مؤمن اونیه که خوبیاش خوشحالش میکنه و بدیاش غمناکش میکنه. ممکنه کسی سوال کنه که اگه ما از خوبیامون خوشحال بشیم این اسمش عجب نیست؟ عجب مگه چیه؟ عجبم اینه که انسان از خود راضی بشه، عملش خوشش میاد، خوش آمدن نسبت به او اسمش عجب. و اگر در جای پدید بیاد این عجب و وجود داشته باشه، العجب هم نه الازدیاد، باعث میشه که دیگه خوبی که در شخص هست دیگه اضافه نمی کنه، العجب هم نه الازدیاد، موجب هبت اجر هم میشه. یعنی وقتی انسان حالت عجب بهش دست داد دیگه اجری که برای او بود اون اجر هم از بین میره. چه فرقی میکنه این جمله اذا احسن استبشر با اون نهی هایی که در مورد عجب داریم؟ فرقشو به این توضیح دادند که در عجب شما وقتی عمل رو انجام میدی، اولا به خودت نسبت میدی، نه اینکه میگی خدا منو موفق به انجام این کار کرده. اگرم اینو میگی تو ذهنت اینه که در عجبه، اینه که میگی خدا منو کمک کرده. البته خدام بی جهت کمک نمی کنه، آدم های بی قابلیتو که کمک نمی کنه، آدم های شایسته رو خدا شایسته ها توجه میکنه، یه اشاره جدی به خودش میکنه. خلاصه تو عجبه شخص خودشو تحویل میگیره، اما در اینجا اونطور نیست. وقتی کار خیر انجام میده خوشحاله که کار خیر رو خدا توفیق داده انجام تونسته بده، درسته؟ لذا در انجام این کار خیر خوشحاله و در این حال شکرش هم میکنه. فرمود اگر کسی این چنین باشه خدا به او توفیق ازدیاد کار خیر رو هم میده. این برعکس اون حالت عجبه. وقتی شخص عجبه پیدا کرد دیگه از خودش راضی خواهد بود، میگه نه دیگه وضع ما خوبه، بریده از خدا توفیقات رو میبینه. اما در اینجا بریده از خدا نمیبینه، میگه با همه بیلیاقتی اعتقادش اینها، زبان خیلی بستگی نداره. گاهی ما در زبان یه چیزایی میگیم تو قلبمون یه خبرهای دیگه است، در اعتقادش واقعا اینه که اگه من توفیق پیدا کردم آمدم شب تاسعا مجلس قمر بنی هاشم علیه السلام، خب الحمدلله این شب خیلی ها این توفیق رو پیدا نکردم، خدا به من عنایت کرد، منم قابلیتی نداشتم، میشد خدا منو بابت یکی از این معاصی که دارم عقوبت کنه و امکان آمدن به این مجلس پیدا نکنه. یکی از رفقا گفت از سفر مشهد برمیگشتم تو قطار همراه شدم با یه پیرمردی، این پیرمرد اهل مشهد بود و سر صحبت باز شد، گفت من از او پرسیدم شما که تو مشهد زندگی میکنید چند وقت یه بار مشرف میشه حرم حضرت رضا؟ اول جواب من رو نداد، بعد از مدتی اواخر سفر نزدیکای تهران که بودیم گفت من یه چیزی میخوام به شما بگم و او اینه که الان یادم نیست که ایشون گفت سن 30 سالگی یا قبل از 30 سال، من خلاصه یه خطایی رو کردم تا به امروز هر وقت میخوام با اون که تو مشهد زندگی میکنم هر وقت میخوام برم حرم حضرت رضا علیه السلام موفق نمیشم، یه حادثه پیش میاد امکان رفتن حرم رو ندارم. 50 ساله یا بیش از 50 ساله مشهد زندگی میکنم اما حرم نرفتم. بکنیم اینجوری ارزونه و هرکی در حول بده میتونه از این درگاه وارد بشه و به ارادش بستگی داره، این خبرها نیست، گاهی نمیذارن امکانشون برای او از بین میبرن. گفته یه خطای من اون وقت در اون سن کردم اینجوری شد. خدای متعال از این کارا بازم میتونه بکنه، ولی میتونه از این بدترام میشه بکنه، از این بدترام که اصل خود اعتقاد رو بگیره. نمیدونم تو این مجلس من قبلا عرض کردم یا نه، الان از اعدا عدو امام زمان علیه السلام تو همین شهر تهران یه کسیست که در سنین جوانیش کتاب نوشته در دفاع از امام زمان علیه السلام، باورشون میشه این جوان ها، کتابش هم هست، یه وقتی مداحی شعری خون خیلی سوزناک بود در مورد برخورد حضرت زینب سلام الله علیها با برادرش تو گودال قتلگاه، خیلی شعر سوزناک بود. تمام شد مجلس، بعد به ما بعد اخوی نقل میکرد، گفت رفتم ازش این شعر رو بگیرم چون شعر خیلی شعر قشنگی بود. وقتی خواستم ازش شعر رو بگیرم، این شعر رو که داده بود تو، ولی این شاعر اواخر عمرش باهایی شده بود و بر کیش باهاییت مرده. درسته؟ میشه از این عقوبت ها خدا ممکنه بود. درسته؟ در نهج البلاغه است فرمود اگر جز بهترین این امتم باشی، لا تأمنن على خیر هذه الامه ان عذبه الله، این که گرفتار عقوبت الهی بشه اصلا در امنیت ندانه، حتی بهترین ها رو یه خطا بکنه یه دفعه از اون بالا ملقش کنن پایین. این هیچ مستبعد نیست. لذا اگه کار خوب کردیم میگیم خب الحمدلله، خدا رو شکر. در عبادات ما این توصیه شده از تعقیبات نماز که متاسفانه نسل جوانتر ما اصلا با این چیزا انس ندارند و خیلی هم ضرر میکنند، خیلی ضرر میکنن، چون بچه های تو مجلس ما نماز خونن، ما دیگه راجع به نماز چیزی نمیگیم. ایشالله اهل نماز اول وقتن، دیگه خیلی راجع به نماز اول وقت توصیه نمیکنیم. فرض میگیریم اینا انجام شده است. نسبت به تعقیبات نماز بزرگترم خیلی حوصله شو ندارن، از کیسهشون هم خیلی چیزا میره، در حالی که خیلی سفارش شده بهش. جزء تعقیبات نماز یکیش سجده شکره، که جدن شخص بره سجده، دو رکعت نماز خونده ولی صد بار تو سجده میگه شکرن شکرن، انقدر اذکار داره تو سجده شکر، دعاهایی داره شده، واقعا تشکر کنه از خدا، خوشحال از این که کار خوب انجام داده. ولی چون به خدا نسبت میده، اینجوری نیست که خودشو تعویل گرفته باشه. از اون طرف دوم، این ویژگی اول بود، دومیش و اذا اساء استغفر، وقتی عمل بدی از او سر زده طلب مغفرت میکن، آمرزش میخوان. البته آمرزش خواستنی که آمرزش بخواد، نه خودشو مسخره کنه. به تعبیر امام رضا علیه السلام فرمود من استغفر الله بلسانه ولم یندم بقلبه فقد استهزع بنفسه، اگر کسی به زبان میگوید خدایا مرا ببخش یا صیغه استغفار جاری میکنه ولی در قلب پشیمان نیست، این داره خودشو مسخره میکنه، مگه خدا گول میخوره؟ منم که نمیدونم تو قلب شما چه میذاره، به زبان شما توجه میکنم. خدا عالم الغیب و شهاده، سر و علن مساویه، اینهو علیم به ذات صدور. پرسید یعنی چی علیم به ذات صدور؟ خدا ذات و صدور رو میدونه یعنی چی؟ امام علیه السلام فرمود دیدی تو قلب دیگه فکری خطور میکنه، یه چیزی برق میزنه میره، خدا همون رو میدونه. خب وقتی در قلب پشیمانی نیست، در حالی که اصل توبه ندامته، وقتی این نیست مسخره کردن خوده، خدا که بازی نمیخوره، که ما خودمون داریم مسخره میکنیم. من و اذا اساء استغفر، حالا میخواد به صیغه‌های مختلف بشه، صیغه‌های استغفار فراوون داریم ما، در روایت داریم بعد از هر نماز واجبی اگر کسی سه بار این صیغه را بگوید، خیلی هم کوتاهه، روایتش هم خیلی معتبره. استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم ذو الجلال والاكرام واتوب اليه. سه بار که بگه خدا او رو میامرزه. در تعقیب نماز عصر داریم استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم ذو الجلال والاكرام واساله ان يتوب علي توبه عبد ذليل خاضع فقير بائس مسكين مستكين مستجير لا يملك لنفسي نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياه ولا نشورا. داریم استغفر الله ربي واتوب اليه، استغفر الله واتوب اليه. گاهی فقط استغفر الله داریم بعد نماز صبح. صد بار وارد شده فقط استغفر الله، صد بار استغفر الله، استغفر الله، اللهم اغفر لی و بقیه چیزا. اما اینا بالاخره باید به نحوی نباشد که سامن الائمه علیه الصلاه و السلام فرمود که داره خودشو مسخره میکنه. این روایت که جای مختلفی نقل شده مرحوم سید رضی رضوان الله علیه هم در نهج البلاغه آورده، برای همه ما باید درس آموز باشه که امیرالمومنین علیه السلام دیدن یک کسی داره میگه استغفر الله ربی و اتوب الیه، فرمودن وای حکه، وای بر تو، میدونی که تو چه شرایطی این جمله باید گفته بشه؟ عرض کرد شرایط چیه؟ فرمود 6 تا کار باید انجام بشه. اول اینکه واقعا پشیمان بشی، نه اینکه من آبروی یکی رو بردم بعد تایی دلم میگم خیلی خوب شده و همجه حالشو گرفتیم که دیگه از این غلطا نکنه، نه بعد نشو تایی دلم خوشحال بشم، نه بگم آبروی مهمون بودم غلط کردم که بردم، اشتباه کردم. اعتراف به زبان، به خصوص به قلب، که من خودم خویشتن را محکوم کنم. به این عزیزان جوانتر من بگم تو زندگیتون وقتی ازدواج کردید یا اگه ازدواج کرده اید، چه زن هستید چه مرد، در از این که اعتراف کنید من اشتباه کردم هیچ نترسید. فکر کنید که زوار زندگی در رد دستتون، نمیدونم طرف مقابل روش زیاد میشه یا از این حرفا بی خوده، نفهمیدم اشتباه کردم، واقعا خودم خیلی وقت اشتباه میکنم. اعتراف به اشتباه حتی در مقابل خلق، البته اعتراف به گناه نه، اعتراف به اشتباه هیچ مشکلی نداره، این نشان تواضع شخصه و نداشتن تکبر. اونایی که همه چیز خودشون رو و همه افعال خودشون رو توجیه میکنن بالاخره یه وجهی براش خوان بتراشن، اینا مصداق بارز تکبر رو دارن، لذا معمولا هم با دیگران درگیرن. معمولا اشتباه کن، بله اشتباه کن، خیلی ساده. در مقابل خدا که دیگه خیلی باید ما خاضع‌تر باشیم. فرمود اولیش باید ندامت باشه، دوم عزم بر ترک گناه. عزم بر ترک گناه یعنی چی؟ همون چی که از جمله و اتوب الیه برمیاد. و اتوب الیه یعنی چی؟ میگه من استغفر الله نسبت به گذشته است، یعنی خدا قبلی رو تو ببخش. نسبت به آینده چی؟ تصمیمم برای که راه تو رو برم، راه تو هیچ تردید توش ندارم که ببینم چی میشه، حالا بعدن زمانه، شرایط، محیط، حال دارم ندارم. وقتی شخص مردد است که در آینده چه میخواهد بکند یا نکند، از همین الان قاپشو شیطون دزدیده. از همین الان، نه خیر، از الان به صورت قطعی حالت جزم و قطعیت داشته باشه برای این که من در آینده گناه نمی کنم. عزم بر ترک گناه. سوم فرمود اگر به مردم بدهکاری باید بری بدهی تو بدی، هی استغفار میکنی. تو همین روزای آقای اومده میگه یکی از رفقای ما، من نفهمیدم کیه، پیگیری هم نمیخوام بکنم، به مردم بدهکار روزه میگیره. تا طلبکارا میگن ما راضی نیستیم رو مردم برن خونه او روزه، حالا ما میتونیم بریم خونه او یا نه؟ من گفتم طلبکار اون جمله رو نمیتونه بگه، چون خود اون چاییه که طرف ور نداشته از من خدا بیاره بکنه تو حلقون ملت، یه بدهی داره، ولی کار اون کسی که روزه گرفته اشتباه، چون هر سال روزه میگیریم امسال هم باید بگیریم، نه یه سال روزه همون تعطیل میکنه، نداریم آقای امسال روزه نداریم، طور عجیبی نمیشه. خدا بیامرزه آیوز اسماعیل اربابی رو داشت واسه من میگفت، دیده بودم بعضی بزرگترهای مجلس او رو، داشت واسه من یک رنگی و تدین مرحوم حاج مقدس رو میگفت، گویار مرحوم حاج مقدس منو نهار دعوت کرد خونهش، نهار دعوت کرد خونهش، گفت من خونهش هم طرف های بازار بوده، حالا کجا بوده نمیدونم، ایشون گفت من ظهر رفتم نماز مرحوم آقای خونساری، خدا همه اینها بزرگان رو و همه دوستان امیرالمومنین رو در این شب غریق بهار رو رحمت کنند. گفت رفتم نماز رو پشت سر مرحوم آقای خونساری خوندم و گفتم خب میرم خونه حاج مقدس یه غذای حلالی میخوریم. گفت در زدم تا در باز کرد اومد بیرون و گفت من شما رو دعوت کردم ببخشید، ولی من یه مانع شرعی دارم، من ایشون ازدواج نکرده بود، با مادر و خواهرش گویا زندگی میکرد، گویا اینا خلاصه من دیدم اینا رو دستشون نیست قضا بپزن امروز، بزا قضا نداریم ببخشید معذرت بخوام، اینکه زور بیاره بزن این به مادرش یا به خواهرش یا بعضی یا فشار میارن که من دعوت کردم آبروم رفت فلان، نه یه عذرخواهی کارو تموم کرد، گفت مانع شرعی داره، خدا حافظ در بس رفت تو، خیلی خوب بود پاک و تمیز درسته. بدهکار به مردم نباید بشیم، ما هر سال روزه گرفتیم امسال نمیگیریم، هر سال میرفتیم کربلا امسال نمیریم، دو سال نمیریم، ده سال نمیریم، بدهی رو باید داد، فرمود بدهی رو باید بدی و الا استغفار بی‌معناست. سوم، چهارم فرمود اگر واجباتی فوت شده از تو که قابل جبران نماز روزه حج، باید اینا رو شروع کنی قضا کردن و الا استغفار کنیم بیفایده است، اینا جبران نمیشه. پنجم، اگه آدم حرفه‌ای بودی تو گناه، آخه بعضیا همچین خوب یه مدتی زندگی کردن با گناه که حسابی استخوناشون هم صفر شده تو این زمینه، فرمود باید این روند رو معکوس عمل کنی، اونقدر خودتو در طاعت خدا بداری تا اون گوشتایی که در زمان معصیت بر تو رویده اونا آب بشه. و ششم این که این سیر رو اونقدر ادامه دهی تا مجددن گوشت تازه بروید بر اعضای بدن تو، اون وقتی که ان ذالک تقول استغفر الله ربی و اتوب الیه، و الا من همینجوری وایسادم همه کارا رو کردم با یک جمله میخوام حلش کنم، این از اون خیالاتی است که خوب اگه میشد مثل من خدا که یه صد ماست دستش گرفته بود کنار دریا نشسته و قاشق قاشق میریخت تو دریا هم میزد، گفتن داری چیکار میکنی؟ که میخوام دوغ درست کنم، گفتن نمیشه، گفت ولی اگه بشه میدونی چی میشه، یه دریا و دوغ دارن، ما بعضی از چیزامون شبیه هم بند خداست، میخوام یه دریا دوغ درست کنیم با یه صد ماست، ایتوریا نیست. خب بقیه خصوصیات بماند از این پنج خصوصیت، دوتاشو گفتیم، ستاشمون انشالله اگه عمری باشه فردا شد. شب شب قمر منیر بنی هاشم حضرت ابوالفضل العباس سلام الله علیه. گفتن یکی از کسانی که اهل دل بود و گاهی برای او مکاشفه ای صورت می گرفت، در لحظاتی این صحنه رو مشاهده کرد که ولی زمان حضرت بقیت الله العظم علیه الصلاه و السلام ایشون نشستن، یک مقداری کاغذ پیش روی ایشون هست، ایشون بر می‌دارن دونه دونه اینها رو ملاحظه می‌کنند و کناری می‌گذارن. بعد همین شخص دید که بعضی از این اوراق رو که ازت بر می‌دارن، نگاهشون که به این برگه می‌افته می‌بوسن و گویا بر چشمانشون می‌کشند و بعد از قرائتش کنار میگذارن. واسه این سوال پدید اومده بود که این کاغذا چیه و چرا حضرت نسبت بعضی از کاغذا اینچنین رفتار میکنن. حضرت به او اینچنین فهمونده بودند که این کاغذها نامه هایی است که امام زاده هایی که در بلاد مختلف پخشن، مردم برای قضاء حاجتشون به اونها متوسل میشن. اون امام زاده ها میدونن که در این زمان حاجت هیچ کس مادی یا معنوی برآورده نمیشود مگر اینکه به دست من پسر امام حسن عسکری انجام بشه. لذا همشون نامه مینویسن تا من واسطشم کار اون صاحب حاجت را بیفته. این نامه ها اوست. اما اینکه بعضی از اینها رو من میبوسم، علتش اینه که این نامه ها نامه هایی است که عمویم قمر بنی هاشم نوشته. در پیشگاه خدای متعال مقامی دارد که در قیامت هم مورد قبطه شهداست. شهادت خیلی مقام بالایی است. فوق کل برن برن حتی یقتل فی سبیل الله. هر خوبی که شما در نظر بگیری یک چیز بالا دستش هست، یه بهتر از او هست، تا برسه به کشته شدن در راه خدا. فلیس فوقه برون، دیگه بالاتر از او دیگه هیچ نیکی وجود نداره. خدا اولین تحفه‌ای که به شهید در راه خودش میده اینه که نخستین قطره خونی که از او بر زمین ریخته میشه، خدا گناهان او رو غیر از بدهی خلق تمامش رو میامرزه. این اولین تحفه ایست که خدا به شهید میده، تحفه های بعد بماند. اینا عند ربهم یرزقون بر اساس قرآن. یستبشرون بنعمت من الله و فضل لم یمسسهم سوء. خیلی چیزا تو قرآن هست، تو روایات هست. این شهدایی که همه در روز قیامت قبطه به حال اونها میخورن، امام علیه السلام فرمود تمام این شهدا از اولین و آخرین قبطه یک نفر رو میخورند و او عمویم قمر منیر بنی هاشمه. اینا قبطه به حال او میخورند که او چه جایگاهی در پیشگاه خدای متعال داره و به کجا رسیده. در خانه یه آدم معمولی، یکی از اصحاب عادی سید الشهدا نرفتیم، گرچه هر کدوم از اینا گل سرسبد این عالمند. از اون بچه‌ای که اسمش هم تو تاریخ نیامده و خودش زمانی که معرفی کرده به اسم امیر حسین و نعم الامیر معرفی کرده، از او گرفته تا به اون غلام سیاه تا به حبیب ابن مظاهر، همه اینا هر کدوم گلهای بی بدیل این عالمند. اما تمام این شهدا هم حسابشون یک طرف، قمر بنی هاشم سلام الله علیه حسابش یه طرف دیگه، حسابش چیز دیگه. خب شما شنیدید این داستان رو، برای تذکر خودمون خوبه اینها رو بار دیگر تکرار کنیم. از وقوع این داستان سالیان زیادی نمیگذره، چیزی شاید حدود 100 ساله میگذره. تو عراق عشیره عشیره هستند، هنوزم این چنین از قبل بودند. یه خاندان معروفی هستند به نام آل کبه معروفند. این آل کبه تو همین ناحیه کربلا و اینجا هم زندگی میکنند. یه زن و شوهر جوانی هستن از این خاندان، خدا فقط بهشون یه پسر داده بود، دیگه هم بچه دار نشده بودن. این پسر مریض شد و بیماری شدت پیدا کرد به جایی رسید که دیگه افتاد به احتضار، بلکه از دنیا رفت، دیگه نفس کاملا قطع شد. ولی این مادر با عقیده پاشد اومد تو حرم قمر بنی هاشم، چون از یه خاندان متشخصی بود، به کلیدا گفت من امشب تو حرم میخوام بمونم. پسر مرده، جنازش تو خونه است، این اینجا متوسله. یکی از شاگردان شیخ انصاری از نجف اومده کربلا، اون شب خوابید در عالم رؤیا، دید که حرم سید الشهدا علیه السلام مشرفه، قسمت بالا سر حضرت وسیع‌تر از این مقداری است که الان هست. توی همین بالا سر منبری نهادند، بر روی این منبر پیغمبر گرامی خداست و آقا امیرالمومنین علیه السلام هم اینجا هستند، ملائکه یم هستن. یه دفعه یه ملکی از بیرون آمد و عرض کرد یا رسول الله، عباس از شما درخواست میکنه که شما اجازه بدید پسر اون زنی که به من متوسل شد از آل کبه ای به دنیا برگرده. پیغمبر فرمود که نه، عمر او تمامه دیگه، بر نباید بگرده به دنیا. رفت این ملک تو همون عالم رؤیا، باز دید چند لحظه بعد آمد این ملک و مجددن این درخواست رو تکرار کرد. پیغمبر خدا فرمود نه، مطلب همونیست بود که گفتیم، بر نمیگرده. رفت ملک بار سوم، پیغام رو این چنین آورد: آقا یا رسول الله، شما یا این جوان رو برگردونید به دنیا، یا این لقب باب الهوائجی رو از من بردارید. پیغمبر خدا فرمود نه، این لقب باید بر عباس ما باقی باشه، اجازه دادیم این جوان به دنیا برگرده. این آقا از عالم در عالم رؤیا بود، یه دفعه از خواب بیدار شد، آمد به طرف حرم قمر بنی هاشم، دیدیم مادر هنوز به ذریح قمر بنی هاشم دستهای خودشو گره کرده و هنوز داره التماس میکنه. صدا زد زن رو، گفت زن حاجتتون داده شد، برو خونه. آمد این زن دیدید جوانی که مرده بود حالا تو رخت خواب نشسته. یا ابوالفضل العباس، این جمعیت همه گدای شما، زن و مرد. کوچک و بزرگ، همه محتاج این دریم، همه محتاج. امشب اومدیم به شما ملتجی شدیم، متوسل شدیم، حاجات مختلفی هم داریم. در رأس حاجات ما تأجیل در ظهور منتقم خون شما حضرت بقیت الله الاعظم امام زمانه. مصیبت های کربلا هر کدوم یه خصوصیتی داره، هر کدام یه خصوصیتی. خیلی مصیبت علی اکبر بر امام حسین سخت بود، خیلی سخت، اما در این حال این جمله کنار بدن علی گفته نشد. سید الشهدا این جمله رو اونجا نگفت، کنار بدن و زمانی که روی دستشم بود شیرخوارش، اونجا هم نگفت این جمله رو، فقط یک جا گفت: الان انکسر ظهری و قلت حیبت. الان پشتم شکست، دیگه چاره از دستم بیرون شد. کنار بدن پاره پاره قمر بنی هاشم، به مرحوم علامه بحرالعلوم بعضی گفتن آج ما شنیدیم قمر بنی هاشم خیلی رشید بوده، خیلی قد بلند بوده، اما زمانی که میریم تو سرداب اون حضرت میبینیم یه قبر بچگانهی بیشتر با اون مواجه نمیشیم. گفتن علامه بحرالعلوم از شدت گریه قش کرد، بعد فرمود آخه شما نمیدونید با بدن عموی من چه حال.